حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
و اینک بحران خاموش عنوان برنامه‌ای است که از رادیو گفتگو می‌شنوید.
بحران خاموش،
همه تک فرزندی رو دوست دارم،
اکثرا تک فرزندی،
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه خواهر دارم. نه برد
خوشم اون کنم من مشکل اقتصادی باشه،
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات
اقتصادی. من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده، الان شرط اقتصادی نه، الان خیلی هستن شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم داره، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی
تاثیر داره. سالمندی جمعیت چیست؟ ارتباط آن بر ساختار اجتماعی اقتصادی جامعه کدام است؟ راهکارهای برون رفت از سالخوردگی جمعیت چیست؟
بحران پیری. یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. در برنامه‌ای که می‌بینید این مسئله را با هم بررسی می‌کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر می‌رسد. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت. یعنی به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. علاوه بر اون چه گفته شد، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آمده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر با گذشت هر سال منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمانها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت مخاطبان رادیو گفتگو، برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می شود. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 می شنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. این برنامه را با 4 مهمان پی می گیریم. سرکار خانم دکتر دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. سید اسد رجبی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر. همچنین ارتباط تلفنی خواهیم داشت با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم و سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه شناس و مدرس دانشگاه. هم خانم دکتر دیناروند و هم سید احمد رجبی در این نکته مشترک هستند که سالخوردگی جمعیت هزینه‌های زیادی را بر لایه‌های مختلف جامعه تأمین خواهد کرد. با این حال خانم دیناروند اینگونه استدلال می‌کند که سالخوردگی جمعیت در بلند مدت بر جمعیت مولد تأثیر نامطلوبی گذاشته و به طور یقین در رفاه اقتصادی نیز تأثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر آقای رجبی اینگونه می‌اندیشد که جمعیت سالخورده بازنشانی جمعیت را با اختلال مواجه ساخته و این امر می‌تواند حتی در میان مدت نیز هزینه‌هایی در بر داشته باشد. شما شنوندگان می‌توانید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد سوال پیامکی برنامه بیان کنید. تا چه میزان اراده منسجم و مدیریت شده در حوزه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در مورد جلوگیری از نرخ فزاینده جمعیت سالمند در جامعه وجود دارد؟ عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت مهمانان عزیز و گرامی. همونجور که میدونید موضوع برنامه امروز بحران خاموش در مورد سالمندی جمعیت هست و در واقع به دلیل اهمیتی که موضوع داره برنامه قبلی ما هم به این موضوع اختصاص پیدا کرد. در ابتدا از سرکار خانم دیناروند سوالم رو اینگونه مطرح میکنم که در کل سالمندی جمعیت در واقع به چه وضعیتی اطلاق میشه؟
تعریفی که از سالمندی داریم اینه که نسبت در حقیقت افراد بالای 60 سال یا تا 60 تا 65 سال یک کشور یا یک جمعیت بالاتر از میزان نرخ باروری که همون سنین 0 تا 15 سالگی بخوایم محاسبه کنیم، در حقیقت به اون جمعیت میگیم جمعیت سالمند یا سالخورده.
بله ممنونم ازتون. جناب آقای رجبی لطفاً بفرمایید که در واقع شما توضیحی دارین برای در واقع مقوله سالمندی و اینکه در واقع چه پدیده‌ای رو ما سالمندی اطلاق می‌کنیم؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. ببینید، پدیده سالخوردگی محصول دو تا اتفاق هستش در تمام دنیا و به طور کلی از سال 1950 در کل دنیا و توسط سازمان ملل در مورد سالخوردگی جمعیت و سالمندی جمعیت صحبت‌هایی شده و تحقیقاتی شده. اون دو تا علت اولا نرخ پایین تولد و زاد و ولد هستش و دومین دلیلش افزایش میل به زندگی و افزایش طول عمر شهروندان هستش. برای مثال در کشورهایی که تونستن بیماری رو در بین سالمندان کنترل کنن، کیفیت زندگی سالمندان رو بهبود ببخشن و به طور کلی مردم اون جوامع تا سن 60 سالگی تونستن زندگی خوب و همراه با رفاهی داشته باشن که میل به زندگیشون و امید به زندگیشون افزایش پیدا کرده، ما مواجه هستیم با سالخوردگی جمعیت. علی ای حال در تمام دنیا سالخوردگی جمعیت رو به خودی خود و به طور صرف به عنوان یک تهدید قلمداد نمی کنند. زمانی سالخوردگی و سالمندی جمعیت تهدید برای یک کشور قلمداد میشه که نرخ زاد و ولد و تولدها کاهش پیدا کنه و جمعیت مولد و اون جمعیتی که باید وارد بازار کار بشه بعد از 15 سالگی، اون جمعیت کاهش پیدا کنه. و الا به طور کلی اینکه یک جامعه تعداد افراد بالای 60 سالش زیاد باشن، این خودش به طور کلی تهدید محسوب نمیشه.
در واقع میباید جمعیت یه جایگزین هایی برای خودش داشته باشه.
اصطلاحا میگن که جمعیت باید باز تولید خودش رو داشته باشه بر اساس اون چیزی که سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی اعلام کردن. جمعیت تا سن 60 سالگی در مردان و در سن 45 سالگی و 50 سالگی تا در زنان امکان باز تولید خودش رو داره و بعد از اون نرخ باز تولید جمعیت کاهش پیدا میکنه و به طور کلی اون جمعیت 0 تا 15 سالی که باید وارد چرخه کار و وارد چرخه تولید یک جمعیت و یک کشور بشن کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل که سالمندی تازه از اونجا برای یک کشور به عنوان خطر محسوب میشه. اما در کشورهای پیشرفته که همچنان نرخ بازتولید و بازنشانی جمعیت همچنان بالای عدد 2 هستش و جمعیت میتونه خودش رو باز تولید کنه، نرخ سالمندی در اون جوامع به عنوان یک تهدید قلمداد نمیشه و اتفاقا اونجا خوشحالند از این که میل به زندگی و امید به زندگی افزایش داشته و براشون به عنوان یک برگ برنده محسوب میشه.
بله، ممنون از توضیحاتتون. در واقع افزایش امید به زندگی در واقع در نتیجه پیشرفت‌های تکنولوژیک و بهداشتی در واقع باعث شده که نسبت و درصد افرادی که در سالهای پس از 60 سالی و 65 سالی عمر می‌کنن افزایش پیدا کنه. خب اینم میتونه در واقع توی پروسه سالخوردگی تاثیرگذار باشه که به درستی اشاره فرمودین. سرکار خانم دکتر توضیحی داشتین در واقع می‌خواستی صحبت کنین یا
در رابطه با همین صحبت‌هایی که آقای دکتر فرمودن، اینکه این لازمه که بگم همین بالا رفتن بهداشت باعث شده که میزان سلامت سالمندای ما بیشتر بشه، طول عمرشون و همچنین امید به زندگیشون خیلی بیشتر شده و همین باعث میشه که آمار سالمندی ما بالا بره.
متشکرم. بعد دقیقاً همینطوره. در واقع یکی از موضوعاتی که عموماً در مورد سالخوردگی بهش توجه میشه، تبعاتیه که ممکنه سالخوردگی داشته باشه. این تبعات میتونه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشه و یکی از در واقع الزامات سیاستی که در واقع تو کشور ما برای در واقع دوری از این پرسای سالخوردگی در واقع تلاش میشه که در واقع از تبعاتش جلوگیری بشه همین موارد هست. ممنون میشم حالا در مورد تبعات در واقع سالخوردگی جمعیت هم اگر نکاتی دارین بفرمایید.
من بیشتر دوست دارم که به تبعات اقتصادیش، یعنی اون چه که باعث میشه که رشد تحول اقتصادی کشورمون در خطر بیفته رو خیلی دوست دارم بهش بپردازم و همچنین تو زمینه های سلامتی. ببینید بیشتر از یعنی این یه پژوهش پزشکی است که طول عمر متاسفانه به نسبت مقایسش با طول عمر خانم ها آقایون طول عمر کمتری دارن علاوه ژنتیکی و فیزیولوژیکی یا دی ان ای اگه بخوایم حساب کنیم. پس اگر این نرخ سالمندی ما در کشور بالا بره نتیجهش اینه که ما با یک جمعیت زن سالمندی در حقیقت روبرو خواهیم شد، یعنی مرد هامون کم میشن حتی توی این سالمندا و خانم هامون خیلی آمارش بالا میره.
در واقع اگر بخوایم دقیق تر بگیم شاید عبارت زنانه شلنده سالمندی رو بشه اطلاق
کرد. دقیقا همینطوره، بله. و خودتونم میدونید که بیشتر خانم ها نیاز به حمایت دارن. پس ببینید اگر یه آقای سالمند، مثال عرض میکنم، به 1% حمایت نیاز داره که از طریق حمایت‌های انسانی که خانواده نگهداری میکنن، حالا از لحاظ عاطفی و از لحاظ مالی و حمایت‌هایی که دولت انجام میده، این خانم‌ها مسلماً چون منبع درآمدی ندارن و از لحاظ وابستگی هم به خانواده بیشتر وابسته هستن، پس هزینه های درمانشون خیلی بیشتر از اون آقایونی خواهد بود که گیریم که به سالمندی رسیده باشن. پس این تبعات اقتصادی خیلی مضاعفی رو شامل حال جامعه ما خواهد کرد. از طرف دیگه این خانم ها در خانواده برای نگهداریشون نیاز به هزینه های خیلی زیادی است. به خصوص حقوق بازنشستگی رو اکثر سالمندای ما خیلی هزینه میکنن برای کارهای درمانیشون، برای کارهای بهداشتیشون. از اون طرف ممکنه اینا با توجه به این تبعاتی که تک فرزندی ما و آمار کم فرزند آوری در جامعه ما داره، اصلا افرادی نباشن که از اینا نگهداری کنن، یعنی فرزندی نخواهند داشت. پس نتیجهش اینه که این سالمندا یا باید سالمندانی باشن که کنار خیابون هستن، یا اینکه باید دولت یک هزینه مضاعف یا بودجه هنگفتی را اختصاص بده که یک فشار مضاعف بر این توسعه اقتصادی ما هست که خانه های سالمندی رو برای اینا تأسیس کنه که بتونه اینها رو نگه داره، حالا هزینه های درمانی و هزینه هایی که بالاخره برای خورد و خوراک و پوشاک و اینها باید در نظر بگیره. از طرف دیگه ما نیاز داریم که دولت توی زمین‌های تأسیس بیمارستانی هم ورود پیدا کنه، چون تخت‌های بیمارستانی هم دیگه جوابگو نیستن. پس این فشار مضاعفیه که روی دولت مردان ما یا دولت‌های ما فشار زیادی خواهد اومد از لحاظ اقتصادی، و همچنین بیشتر درآمد ناخالص ملی ما از نیروی جوان و مولد ماست. خب شما حالا تصور کنید که این زن سالمندی باعث میشه که ما نیروی کارمون را باید از بیرون بیاریم و اون تبعات میدونید هم فرهنگی داره، هم امنیتی داره، و اینها همه مسائل و آسیب‌هایی هستن که هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ فرهنگی به جامعه ما وارد میشه که فکر نمی‌کنم قابل اغماز باشه هم برای دولت مردان ما و هم بر آحاد مردم. فکر نمی کنم قبول کنم که یک چنین جامعه‌ای ما خواهیم داشت. از طرف دیگه ما اقتصادمون وابسته به واردات میشه. یعنی اینکه ما هر محصولی بخصوص توی بخش کشاورزی. بخش کشاورزی ما نیروهای جوان میطلبه. نیروهای کشاورز ما نیروهایی هستن که گفتم توی سنین جوانی هستن اینها. پس فکر کنید اگر که نیروی مولد در کشاورزی ما به سالمندی تبدیل بشه، اولا هیچ گونه خلاقیت در زمینه کشاورزی ما نخواهیم داشت و همچنین باعث میشه که ما نیاز پیدا کنیم به وارد کردن خیلی از محصولاتی که الان خودمون هم تأمین کنندش هستیم و هم ممکنه صادر کننده اون باشیم، ولی بعدها یک وابستگی اقتصادی بسیار شدیدی رو ما جز تبعاتمون خواهد بود و همچنین افزایش بیماری‌های سالمندی و مزمن. میدونی که هرچی سن بالاتر میره کانسر، دیابت و همچنین خیلی از سرطان‌ها و فشار خون که میدونید جز بیماری‌های خاموشه، درمان‌های سرپایی، بستری شدن، خدمات توانبخشی، همه اینها مواردی هستند که هزینه‌های هنگفتی رو هم برای خانواده این سالمندها ایجاد خواهد کرد و هم برای خود دولت که این هزینه‌ها رو باید تأمین کنه. و همچنین کاهش بازدهی نیروی کار سالم از طریق بار تکفلی، یعنی یک فرد مولد جوان ببینید چه فشار مضاعفی روش است، هم برای تأمین زندگی خودش، هم خانواده و هم این سالمندانی که بالاخره با اونها دست و پنجه نرم میکنن. و در این حال شکنندگی در برابر بروز بحران و مخاطرات سالمندی. شما اگر توی این کرونا یک بررسی آماری هم کرده باشین، ما بیشتر مرگ و میرامون افراد سالمنده. پس هر چقدر کشورها آمار نیروهای سالمندش بیشتر باشه، احتمال مرگ و میر هم از لحاظ جمعیتی توی این اپیدمی‌هایی که به وجود میاد و بالاخره الان جنگ بیماری‌های اپیدمی هست و غیر قابل پیش بینی. پس این هم یکی از مخاطراتی است که جمعیت ما رو دچار شکنندگی خواهد کرد.
متشکرم خانم دکتر. عرض وقت بخیر دارم خدمت مخاطبان رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می شود. صدای ما را روی موج FM ردیفه 103.5 مگاهرتز می شنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید فایل برنامه بحران خاموش را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و گوش بفرمایید. همینک ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان مترجم برقرار هست. خانم عظیم‌زادگان عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون. ممنون میشم آخرین مقالات و مطالبی که در حوزه سالخوردگی هست و شما ترجمه کردین رو به سمع شنوندگان برنامه بحران خاموش برسونید.
با سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. بله در خدمتتون هستم. در سایت ADB که مخفف Asian Development Bank هست، یعنی بانک توسعه آسیایی که در سال 1966 به منظور توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی بنا شده، در جولای 2021 مقاله با این عنوان منتشر کرده: The Challenges of Population Aging in People's Republic of China، چالش های سالخوردگی جمعیت در چین. در مقدمه این رو بیان کرده که پیامدهای سالخوردگی جمعیت درون یک اقتصاد بیشتر از هزینه های تو در تو و شناخته شده بازنشستگی و مراقبت های بهداشتیه. در واقع افزایش سن رشد اقتصادی رو محدود میکنه. چرا؟ چون منجر به کمبود نیروی کار میشه. جمعیت در چین به سرعت در حال پیر شدنه و انتظار میره که نسبت افراد 60 ساله و بالاتر تا سال 2050 به 35% افزایش پیدا کنه و این جمعیت با سرعتی بسیار سریع به یکی از مسن‌ترین افراد جهان تبدیل میشه. آخرین داده های سرشماری نشون میده که افراد بالای 60 سال در حال حاضر 18.7% از کل جمعیت چین رو در سال 2020 تشکیل دادن و این روند ناشی از افزایش سطح امید به زندگی و کاهش نرخ باروریه. خب بعد از آماری که ارائه کردم میخوام به تأثیر سالخوردگی جمعیت و بازار کار و 5 راهی که میتونه این مانع سالخوردگی رو در بازار کار کمرنگ کنه بپردازم. اولین مورد Enhanced Labor Mobility، افزایش پویایی نیروی کار. یکی از موانعی که جلوی این پویایی رو گرفته نظام تأمین اجتماعیه. تسهیل سیاست حکو که مربوط به نظام تأمین اجتماعی اگر یک سری اصلاحات رو انجام بده برای کارگران مهاجر که دسترسی به خدمات و مزایای اجتماعی در محل زندگی خودشون داشته باشن، خب پویایی نیروی کار رو به همراه داره. دومین مورد Foster Human Capital، تقویت سرمایه انسانی. از چه طریق؟ Education و Investing in Human Capital، از طریق آموزش و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی. خب ببینید الان اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن داره پیش میره. نیازمند به سیاست‌های آموزشی از طریق یادگیری مادام العمر، خلاقیت، نوآوریه. و اگه کارگران با مهارت‌های منسوخ، بازآموزی روش‌های دیجیتالی و فناوری رو به همراه نداشته باشن، پویایی کار رو هم ما نداریم. مسئله بعدی فاستر هیومن کپیتال، تقویت سرمایه انسانی از طریق هلس، سلامت و بهداشت. خدمات بهداشتی درمانی نقش مهمی ایفا میکنه، به خصوص برای افراد سال خورده. در واقع توانایی کار افراد مسن با افزایش امید به زندگی و افزایش سطح تحصیلات، سلامت افراد مسن هم افزایش پیدا میکنه و افراد مسن به مراقبت کمتری نیاز خواهند داشت و بهتر میتونن کار بکنن. چهارمین راه حل encourage female participation in the labor market، تشویق زنان به مشارکت در بازار کار. اگر افزایش مشارکت زنان در بازار کار رو داشته باشیم، کمبود نیروی کار رو کاهش میده. مشارکت زنان در نیروی کار میتونه از طریق ارائه سیاست‌هایی برای فرصت‌های شغلی برابر تشویق بشه، مثل افزایش مرخصی زایمان، حمایت از مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان و مادران مجرد. و پنجمین راه حل و آخرین، open up to immigration، در روی مهاجرین باز بشه. استقبال از نیروی کار از کشورهای دیگه با جمعیت جوان مستقیم ترین راه برای افزایش عرضه نیروی کاره، مثل استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده که در آن نیروی کار وارداتی داشتن که تونستن کمبود نیروی کار و افزایش رشد جمعیت رو به همراه داشته باشه. و در آخر اشاره کرده که چین میتونه تسهیل بازگشت اتباع چینی تحصیل کرده در خارج از کشور رو توسعه بده و بتونه به رشد جمعیت جوان و داشتن پویایی کار کمک بکنه. متشکرم.
ممنون، تشکر. جناب رجبی، همونجور که سرکار خانم دکتر اشاره فرمودن، در واقع یکی از موضوعاتی که عموماً تو بحث سالخوردگی جمعیت به اون پرداخته میشه تبعات اقتصادی شما و فرهنگی این موضوع هست. دیدگاه شما تو این حوزه در واقع به چه نفع هست؟
بله، ما باید به این نقطه بیشتر متمرکز بشیم و به این نقطه بیشتر توجه کنیم که وقتی یک جامعه جمعیتش به سمت سالمندی میره، چه پارامترها و چه آپشن هایی از دل این جامعه گرفته میشه و دیگه نمیتونه برگرده. همینطور که ما مواجه با این هستیم که وقتی یک فردی با 65 سالگی یا 70 سالگی میرسه، دیگه نمیتونه کار کنه و به نوعی نیروی کار و نیروی چرخاندن چرخ اقتصادی یک کشور رو از دست میده، از همون طرف این فرد برای چرخاندن چرخهای اجتماعی و فرهنگی اون جامعه هم دیگه کارایی لازم رو نداره. من توضیح بیشتری در این حوزه میدم. شاید بخش اقتصادی برای ما ملموس‌تر باشه. یک فردی که نمیتونه بره در یک کارخانه کار کنه به خاطر کهولت سنش، اما شاید به این بخش اجتماعی و فرهنگیش تا به حال نگاه نشده و از این منظر دیده نشده. ببینید، ما هممون مواجه هستیم با پدر بزرگها و مادر بزرگهایی که در سن 70-75 سالگی تحمل و توانایی مواجه شدن با نوه های خودشون رو ندارن، حالا به دلیل بی‌حوصلگی، به دلیل کهولت سن، به دلیل خستگی و به دلیل اتفاقاتی که براشون از بود بیماری و از بود مسائل ژنتیکی و مسائل به نوعی فیزیکی میفته. وقتی جمعیت پیر میشه، طبیعتاً یک سری از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی خودش رو از دست میده. من مثال بزنم، برای مثال یک پدر 50 ساله تحمل این رو داره که بچه 15-16 سالش رو با خودش به استخر ببره، به پارک ببره، به شهر بازی ببره، ولی حالا یک پدر 65 ساله، یک پدر بزرگ 70 ساله طبیعتاً این توانایی رو نداره، این حوصله رو نداره، یعنی هم از بود فیزیکی نمیتواند به همپای اون فرزندش، همپای اون نوش بدوه، هم از بود ذهنی و به نوعی فکری توانایی رو نداره. و همین امر باعث میشه که ما با سالخوردگی جمعیتی مواجه هستیم که خودش رو در اتفاقات اجتماعی و فرهنگی سهیم نمیدونه. ما در گذشته شاهد بودیم برخی از پدر بزرگها، مادر بزرگها وقتی فرزندانشون یا نوه هاشون ازشون میخواستن که یه کاری کنند میگفتن که از سن ما گذشته، یا مثلا ما حوصله‌اش رو نداریم، یا ما توانایی انجامش رو نداریم. حالا حساب کنید جامعه ای رو که بخش اعظمی از افرادش به این سن رسیده باشن و این توانایی ها رو در خودشون از دست داده باشن و دیگه توانایی نداشته باشن و حالا دیگه نمیتونن توی کارهای